جلال بر خدا و کلامش، لطفا سرهای خودمون رو خم کنیم و با یک دعا با هم متحد بشیم. پدر عزیز آسمانی، خداوند تو رو شکر میکنیم پدر برای روزی که خداوند به خوشی و خداوند زنده به رایگان از تو یافتیم. خداوند ممنونیم پدر عزیز برای این فرصت گرانبها، برای فرصتی که ما رو در مقابل کلام بی نهایت مجید و خداوند زنده بی نظیر تو قرار میده. ما رو برکت بده و خداوند همراه گوینده و شنونده باش و کلامت رو برای عروس خودت منفعت و برکت و قوت بساز، چون در نام عیسی مسیح خداوند طلبیدیم. آمین. امروز ما در مورد یک موضوع مهم و حساس با هم دیگه صحبت خواهیم کرد. کلام رو در این قسمت باز میکنیم در کتاب پیدایش باب 2 آیه 18. عنوان پیغام ما امروز هست اهمیت و موفقیت ازدواج. باب 2 آیه 18 رو با هم دیگه میخونیم. و خداوند خدا گفت خوب نیست که آدم تنها باشد، پس برایش معاونی موافق وی بسازم. در زندگی به هر چیزی که اهمیت بدیم مطمئنن درش موفق هم خواهیم بود و این راز بزرگیه که بین ارتباط این دو کلمه با همدیگه وجود داره. پس به طور اتوماتیک و خودکار ما به چیزی که اهمیت میدیم براش وقت میگذاریم، براش انرژی میگذاریم، براش حاضریم بها پرداخت بکنیم، در نهایت هم چون این اتفاقها داره برای این هدف میفته در زندگیمون درش موفق هم خواهیم بود. یعنی درجه موفقیت ما هرچی برای چیزی که در مقابل ما به عنوان یک هدف قرار میگیره بیشتر و بیشتر میشه. من تو جلسه امروز نمیخوام در مورد موفقیت صحبت بکنم، اون رو موکول میکنیم به بخش بعدی. امروز فقط در مورد اهمیت میخوایم صحبت بکنیم. پس ابتدا بفهمیم چرا مهمه و بعد از اون حتی اگه تا امروز برای ما تبدیل به هدف نشده بگذاریم برای ما تبدیل به یک هدف و در واقع اهمیت بشه. جلال بر خدا، میدونم که ما در دنیایی هستیم که بسیار توی این قسمت متاسفانه فرهنگ فقیری رو داره ترویج میکنه. زمانی که ما امروز داریم در مورد اهمیت ازدواج داریم صحبت میکنیم، دنیا به این نتیجه رسیده که خیلی هم انگار مهم نیست و اصلا ازدواج ها امروز از چارچوب اصلی خودش خارج شده و دقیقاً اتفاقی داره در دنیا میفته که در زمان نوح افتاد. کلام خدا میگه که نکاح میکردن و منکوهه میشدن. خب میدونیم نکاح اون چارچوب ازدواجه، زمانی که یک مرد مجرد با یک در واقع دختر مجرد ازدواج میکنه و تبدیل و تشکیل یک خانواده میدن. اما منکوهه شدن یعنی ارتباطاتی خارج از چارچوب ازدواج که امروز در دنیا اتفاقا طرفدارهای خیلی زیادی هم داره. ما امروز هم ازدواج سفید داریم، ازدواجی که اسمن ازدواجه اما رسمن ازدواج نیست. طلاق سفید داریم، باز هم عملاً طلاق جداییه اما افراد باز هم دارن یک همزیستی مسالمت آمیز دارن میکنن. خب این نشون میده که تکنولوژی های امروز ما، فناوری های پیشرفته ما، کتاب های بسیار زیادی که امروز از اندیشمندان و دانشمندان و همه اینها به جا مونده، هیچ کدوم نتونست در این زمینه تأثیر بسزایی قرار بده و امروز ما به قله طلاق رسیدیم در دنیای خودمون. خب این پراکندگی و این آشفتگی در مورد این مفهوم بسیار مهم چرا وجود داره؟ چون شریر برخلاف اراده خدا حرکت. حال بیایم ببینیم که از نگاه خدا ازدواج چی هست. خب اولین دلیلی که ما در این قسمت بهش میپردازیم به خاطر اینه که میخوایم بگیم خدا خودش بنیانگذار اصلی خانواده و ازدواجه. در باب دعای 18 خوندیم که خوب نیست آدم تنها باشد. در باب 1 آیه 31 ما یک نطقی رو از طرف خداوند میشنویم، یک اعلامیه است. میگه که و خدا هر چه ساخته بود دید و همانا بسیار نیکو بود. میگم پایان کار. خدا اصطلاحی رو که به کار میبره اینجا خیلی جالبه، نمیگه نیکو بود، میگه بسیار نیکو بود. اما توی این مقطعی که همه چیز بسیار نیکوه، انگار از دید خدا یک چیز هنوز خوب و نیکو نیست. و اون چیزی که از دید خدا خوب نبود چی بود؟ تنها بودن آدم بود. در با وجود اینکه آدم یک آینه تمام قد از صفات و ذات خداست، ما میدونیم که خدا همه موجودات رو، همه پستانداران رو از در واقع از جفت جفت خلق کرد، از نر و ماده خلق کرد. یعنی اون جفت اولی که خدا خلقشون کرد نه به دنیا اومدن، خلق شدن، یک نر و یک ماده داشتن. برای چی؟ برای اینکه خدا بعد از اینکه خلقت رو انجام میده، اولین فرمانی که صادر میکنه تکثیر حیاته. پس بذرهای حیات باید حیاتی که در خودش بود رو تکثیر میکرد. توسط چه چیزی تکثیر میشد؟ توسط در واقع اون آمیزش باید عمل تکثیر اتفاق میافتاد. عمل آمیزش توی حیوانات اگه شما بخوای نگاه بکنی، توی همه جرگه‌های حیوانی نگاه بکنی، اصلا جنبه شهوت آلودی با خودش نداره، فقط به خاطر یک هدفه و اون هم بقای نسل، تولید مثل. و دقیقا مقطعی که ما میبینیم گناه اولیه رو شیطان باهاش وارد صحنه میکنه. چیزی رو که از دید خدا خوب نیست ما نباید خوب بخوانیم. مطمئنا خدا هدفی داشت. به قول برادر برنهام میگه که اگر قرار بود خدا چیزی بهتر از زن به آدم بده، حتما میداد. در خلقت مرد که خلقت اصلیه، انعکاس ذات و صفات رو داریم، صفات خدا رو داریم، درسته؟ در خلقت فرعی که زنه، ما باز هم چی رو داریم؟ باز هم ما انعکاس صفات و ذات مرد رو داریم، که این مردی که یک انعکاس تمام قد از صفات و ذات خداست. یعنی زن کافیه صورت و حیات شوهر خودش رو درست منعکس بکنه، وقتی این کار رو بخواد بکنه اصلا نیازی نیست تو صفات و ذات خود خدا رو بخواد تلاش بکنه که منعکس بکنه، ما باید اینو درست درکش بکنیم. دقیقا پولس وقتی میاد این پروسه رو میاد برای ما بیان میکنه، دقیقا همینو میگه. بیاد ببینید اینجا توی کتاب اول قرنتیان ببینید، باز کنید کتاب اول قرنتیان رو، باب 11 آیه 3. اگر ما درست به این مسئله پیغام امروز رو درست بفهمید، هیچ کس از ازدواج خودش متنفر نخواهد شد. اتفاقا اگر در قلب افراد یک تیرگی به وجود اومده در رابطه نسبت به همدیگه، سعی میکنید که شما اولین نفری باشید که اون تیرگی رو از بین ببرید، اگر این رو درست متوجه بشید. چون گفتیم اگر اهمیتش رو متوجه بشید، برای موفقیتش قدم برخواهید داشت. خب در باب 11 آیه 3 ما چه میخونیم؟ این قانون خداست. ببین حتی تو عهد جدید هم این قانون فرق نکرده، اما میخواهم شما بدانید. پس کلیسا باید این رو بدونه، خیلی مهمه، که میگه سر هر مرد مسیحه. پس مرد اینجاست، سرش میشه کی؟ بالا سرش میشه مسیح، درسته؟ میخواهم شما بدانید که سر هر مرد مسیح هست و سر زن مرد و سر مسیح خدا. پس خود مسیح هم یک خدا داره، یک سر داره. اونهایی که مدافع اون تعلیمی هن که میگن عیسی انسان کامل و خدای کامله، اگر او خدای کامله دیگه قرار نیست که خدا سر دوباره داشته باشه که بشه خدا. پس اینو باید درک بکنیم. پس گفتیم که اهمیت ازدواج از این حیث خیلی مهمه که خود خدا بنیانگذار اصلیشه. بیاید در باب 2 آیات 18 تا 25 رو با هم دیگه بخونیم. میگه که و خداوند خدا گفت خوب نیست که آدم تنها باشد. امروز خیلی از جوانا متاسفانه به این نتیجه رسیدن که خوب هست من تنها باشم. امروز خیلی گناه رو شیطان قابل دسترس کرده. دنیای ما امروز مجوزهایی رو برای ما باز کرده، پنجره هایی رو برای زندگی ما باز کرده که یک فرد میتونه در واقع توی اتاق خونه خودش با 10 تا زن شاید رابطه داشته باشه و از لحاظ جنسی هم خودش رو حتی ارضا بکنه. این اتفاق هم داره میفته. اتفاقا بیشترین خلاف‌های اینترنتی همین نوع خلاف هاست. میخوام بگم که دنیای امروز ما درست این مجوزا رو گذاشته، اما دال بر این نیست که اون برای ما جایز ورود به اون مقطع، ورود در واقع مثلا به اون مسائل. خوب نیست که آدم تنها باشه، پس برایش معاونی موافقه وی بسازم. پس قرار بود که زن معاون باشه، یک همکار باشه. قرار نبود که در واقع چی باشه؟ یک گلیم زیر پا باشه. قرار نبود یه ماشین ظرفشویی باشه. قرار نبود یه ماشین لباسشویی باشه. قرار نبود هیچ کدوم اینا باشه. قرار بود یک همکار و معاون باشه. قرار بود که در واقع چی بکنه؟ اون خلاها رو بتونه پر بکنه. چون خدا اون در واقع آدم رو هم مذکر و هم مؤنث از لحاظ صفت خلق کرده بود. پس خدا از یک بخش از خود آدم داره استفاده میکنه تا براش یک همسر ایجاد بکنه. پس آدم همه بهایم و همه پرندگان آسمان و همه حیوانات صحرا را نام نهاد، لیکن برای آدم معاونی موافقه به یافت نشد. خب چرا اینو گفته؟ چون آدم میتونست در مقابل یک آزمون انتخاب همسر هم قرار گرفته باشه، و زمانی که این اتفاق افتاد اون مادمازل مار هم در بین جرگه اون حیوانات بود. چون اگه به تعلیم بردار بانام در واقع ما ایمان داریم، میدونیم که گناه اول یک گناه جنسی بوده و در واقع قائن محصول زنای حوا و ماره. به همین خاطره که اصلا آدم رو در نسب نامه خودش قرار نمیده. این مسئله خیلی مهمه، اینو باید درکش بکنیم. و مار یک حیوان راست قامته تا قبل از اینکه اون لعنت رو خدا بر بدنش قرار بده، و تنها خونیه که، و فقط این نیست، یعنی اون فقط تنها موجودی نبود که راست قامت بود، روی دو پا راه میرفت و قدرت تکلم داشت. مهمترین قسمتی که مار داشت و بقیه پستانداران نداشتن، خونی بود که داشت. تا قبل از سقوط و تا قبل از لعنت، خونی که در بدن ماره تنها خونیه که قابل اختلاط با آدم و بشر هست. یعنی آدم در آمیزش با مار مؤنث به یک نوزاد میرسید. آدم اینو میدونست، اما چون از گونه و نوع او نبود، ما میبینیم او مادمازل مار رو برای همسری انتخاب نکرد. اینجاست که پولس در رساله خودش میگه آدم فریب نخورد. شما کل ماجرا رو میخونی میبینی خدا آدم رو هم داره تنبیه میکنه، چون اونم در یک فریبی گرفتار شده از نوع خودش. ولی فریب اصلی چیزی بود که آدم درش گرفتار نشد. اون خون قابل اختلاط آدم رو فریب نداد. اینجوریه که اگر شما صفتی از خدا باشید، حتی اگه ممکن بود برگزیدگان را گمراه میکرد، گمراه نمیشید. خب میگه و خداوند خدا خوابی گران بر آدم مسلو گردانید تا بخفت، و یکی از دنده هایش را گرفت و گوش در جایش پر کرد. پس این خود آدمه. میگه و خداوند خدا آن دنده را که از آدم گرفته شده بود، پس اینجوری نبود که خداوند بیاد از یک در واقع از یک مواد مستقل استفاده بکنه از آدم، او از خود آدم بهره گرفت اون رو، درسته؟ و زنی بنا کرد و وی را به نزد آدم آورد، و آدم گفت همانا این از استخوانی از استخوانهایم و گوشتی از گوشتم، و این مکاشفه درست بود. از این سبب نسا نامیده شود، زیرا که از انسان گرفته شد. در واقع داره میگه از خود من گرفته شد. افراد فکر میکنن ازدواج فقط متأهل شدنه، در حالی که ازدواج فقط متأهل شدن نیست، متعهد شدنه. ازدواج یک پیونده که کلام خدا میگه فقط مرگ ابزار و وسیله‌ایه که اون مرد و زن رو از همدیگه جدا میکنه. اگر ما درست به این هدف نگاه بکنیم، اون وقت دیگه در واقع ما همسر خودمون رو از توی پروفایل‌های فیسبوک انتخاب نمی‌کنیم. همسر خودمون رو از روی پولداری و از روی قیافه و از روی نمی‌دونم لوند بودن و همه اینا انتخاب نمی‌کنیم. به قول بردربانا ما یک شخصیت رو انتخاب می‌کنیم. دنبال یک شخصیت می‌گردیم. و متاسفانه آمار بالای طلاق به خاطر همینه، دوام نداشتن ازدواج ها به خاطر همینه، خیانت های اینترنتی و دوست های اجتماعی که کم کم تبدیل به یه سری مسائل دیگه میشه اصلا همینه. دقیقا بعد از گناه اولیه اتفاقی که میفته در ذریت قائن تعدد زوجاته، یعنی همونجا اصلا قانون متفاوت میشه برای خودش. در ابتدای اول تنها یک مرد برای یک زنه، ما تعدد زوجات نداریم در باغ عدن، ولی در ابتدای دوم ما تعدد زوجات رو داریم. به قول بردار بانام میگه که یک خروس با یک حیات پر از مرغ، ولی در حالی که در ابتدای اول چنین نبود. هر مذکر یک ماده داره. دقیقا میبینید گناه چه چیزایی رو به هم زد، یعنی کاملا ساختار این هارمونی زیبایی که خدا گذاشته بود رو به هم زد. در کتاب امثال ببینیم آیه ای رو، باب 19 آیه 14، چقدر دوست دارم این آیه رو. میگه خانه و دولت ارث اجدادی است، اما زوجه عاقله یا زن حکیم میگه که از جانب خداوند است. یعنی مثل یک نعمته اگر شما یک زن حکیم داری، اگر یک زن صالحه در خانه خودت داری، میگه این مثل یک نعمته. باب 18 آیه 22 همون کتاب امثال رو ببینید. هر که زوجه یابد چیز نیکو یافته است. کاملا شما تون اینجوری هستیم، ما دوچار روزمرگی خود به خود میشیم، انقدر تو این صفحات مجازی میچرخیم و جستجو میکنیم و انقدر اخبار ناامید کننده از ازدواج میاد و خیانت میاد و همه اینها. یه جوانی که هنوز ازدواج نکرده حتی فکرش هم اومده همونجا حاضر دیگه پاکش کنه. اما این کلام خداست که ما رو امیدوار میکنه. درست نمونه های ضعیفی در این دنیا هست، ولی نمونه های درست هم هست. اگر قراره تو یه مرد باشی، بهترین چیزی که بتونه خدا به تو بده یک زنه، پس مطمئن باش که اون رو در زندگی تو قرار خواهد داد، ولی تو باید جستجوی درست با یک استاندارد درست داشته باشی. هرچه که بکاری همونو درو میکنی. اگر امروز توی سرچ کردن خودت دنبال یک چنین در واقع مثلا استاندارد ضعیفی هستی، توی زندگی خود فرزندان ضعیفی رو هم تربیت خواهی کرد، نوه های ضعیفتری هم خواهی داشت. کتاب جامعه رو نمیدونم شما خوندید یا نه، بهتون توصیه میکنم اگر جوان مجردم هستید، حتی مگه نیستید حتما بخونیدش. کلام خدا میگه در طول تاریخ پادشاهی هیچ پادشاهی به قوت جلال و ثروت سلیمان تا به حال ظاهر نشده، حتی مسیح هم توی عهد جدید ازش نام میبره. اما میدونید پسراش با سلطنتش چه کار کردن؟ به یک خاکستر به تمام معنا تبدیلش کرد. سلیمان در اواخر زندگی خودش دچار یک بی‌نظمی و آشفتگی میشه و ازدواج‌های مکرر ما میبینیم که حتی باعث میشه که سلیمان با وجود اینکه یک مرد عادله، یک مرد خداست، هرچند اون نجات خودش رو از دست نداد و برای اینکه برای اونها اون امنیت و آسایش رو فراهم کنه، حتی برای اونها بتکده های مخصوص خودشون رو هم درست میکنه، خدایان مخصوص اونها رو هم اونجا میگذاره. که کلام اینطور میگه، میگه زنانی غریبی که سلیمان گرفته بود، میگه دل او رو از پرستش خدای واحد میگه که برگردوندن. او بیمان نشد نسبت به خدا، اون نقطه تمرکز و توجه و اولویت بندیش متفاوت شد. کتاب جامعه رو بخونید، خیلی کتاب جالبیه. ببین اول کتاب دقیقا چجوری شروع میشه، این یه پدره دیگه، کلام جامعه ابن داوود. دقیقا نگاه بکن، کسی که میگه پسر داووده که در اورشلیم پادشاه بود. جامعه میگوید باطل اباطیل، همه چیز باطل است، چون در پی ثروت رفته، در پی دختربازی رفته، در پی زنبازی رفته، در پی نمیدونم خونه ساختن و قصر ساختن رفته، در پی حتی علم و دانش همه اینا هم رفته، اما در نهایت میگه که همه اینا باطل بود. چرا؟ چرا؟ چون زمانی که باید تربیت میکرد فرزندان خودش رو، ما میبینیم که او دوره، نیست با خانواده خودش، و زمانی که اون سلطنت رو با اون همه جلال و جبروت به بچهای خودش تحویل میده، چه چیزی تحویل میگیره در نهایت؟ تاریخ فقط یه خاکستر رو به تحویل میده. این اتفاق افتاده. کسی که اینقدر اسم داره، اینقدر بزرگه، اینقدر حکمت داره، کتاب امثالشو میخونی اصلا واقعا میگی که آقا این مرد دیگه واقعا چه خانواده خوشبختی هن، پسراش چقدر خوشبختن، که چنین پدری دارن، چقدر نواهاش خوشبختن. ولی کو؟ اولین کسانی که در زندگی بهش خیانت کردن بچه های خودش بودن. دقیقا از همین مقطعی که سلطنت در اسرائیل دو پاره شد، شد اسرائیل شمالی، اسرائیل پادشاهان اسرائیل، و اسرائیل جنوبی که شدن پادشاهان یهودا. دقیقا انقراض از همینجا، اون فروپاشی از همینجا اتفاق میفته. پس اگر خدا سر خانه و رأس امور خانواده ما نباشه، یک آشفتگی و بی‌نظمی خود به خود اتفاق میفته. یعنی اگر ما این نفهمیم و از دست بدیم، ما میگیم که چیه؟ اگر خدا در رأس امور نباشه، در نهایت چه مرد و چه زن دچار فروپاشی میشن. متا باب 7 آیه 24 و 25. پس گفتیم که هدف اول از ازدواج تکثیر حیات خود خداست، چون ما در کتاب پیدایش اونجا بذرهای حیات رو داریم در آیه 11، و بعد از اون ما اون دانه های حیات، اون ثمر، اون میوه رو داریم. در عهد جدید ما اون میوه ها رو داریم. پس از بذر ما به میوه میرسیم. اگر بذر در اولویت خودش و اهمیت خودش کلام خدا رو قرار داده باشه، خود به خود اون دانه هایی هم که اتفاق میفته همون دانه های کلامه.
پس هر که این سخنان من رو بشنود و آنها را به جا آورد، او را به مردی دانا تشبیه میکنم که خانه خود را بر سنگ بنا کرد و باران باریده، سیلابها روان گردید و بادها وزیده، بدان خانه زورآور شد و خراب نگردید زیرا که بر سنگ بنا شده بود. و هر که این سخنان من را شنیده و آنها عمل نکرد، به مردی نادان ماند که خانه خود را بر ریگ بنا نهاد.
پس یه خانه بنا نهاد، هر دو نفر خانه رو ساختن، اما فونداسیون یه خانه بر روی صخره است، فونداسیون یه خونه بر روی شنه. پس میگه که بادها زورآور شد، بر هر دو خانه بادها زورآور شد. پس داله بر این نیست، اگر ما یک مسیح و ایماندار هستیم، داله بر این نیست که سختی ها و مشکلات بر خانواده ما نمیاد. نمیاد چون ما ایماندار هستیم، نه، اتفاقا بیشتر میاد. اتفاقا چون ایماندار هستیم بیشتر میاد، چون شریر به اندازه حیات زمینی ما فرصت داره تا ما رو منحرف بکنه، همینقدر فرصت داره. خب ادامه بده برادر.
و باران باریده، سیلاب ها جاری شد و بادها وزیده، بدان خانه زورآور و خراب گردید و خرابی آن عظیم بود.
خب دومین اهمیتی که در این جایگاه میتونیم برای ازدواج قائل بشیم، تشکیل خانواده به مثابه تشکیل یک کلیسا هستش. در کتاب متا باب 18 ببینیم آیه 20. این قسمت رو هم بخون برادر.
زیرا جایی که دو یا سه نفر به اسم من جمع شوند، آنجا در میان ایشان حاضرم.
از آیه 19 بخونید برادر، 19 و 20 رو بخونید با هم.
باز به شما میگویم، هرگاه دو نفر از شما در زمین درباره هر چی که بخواهد متفق شوند، هر آینه از جانب پدر من که در آسمان است برای ایشان کرده خواهد.
دیگه ما از بیشتر از یک، اولین عددی که توی ذهن ها میاد دوه، درسته؟ یعنی خدا در مورد یک جمعیت خیلی زیاد و دریایی از انسان‌ها صحبت نمی‌کنه. خیلی جالبه برام. اصلا خدا نمی‌ترسه توی کتاب مقدس از این اعداد خیلی تک و جزئی صحبت می‌کنه. چون اصلا خدا به کمیت اصلا اهمیت نمیده، خدا به کیفیت اهمیت میده. ولی در دنیای ما اگر نگاه بکنید، همش به کمیت که اهمیت داده میشه. چند پیش من داشتم نگاه میکردم، یه تبلیغی بود توی یکی از این کانالهای تلگرامی بود، خیلی توجه منو جلب کرد. نوشت که فروش ممبرهای فیک برای بالا بردن فالوورهای مثلا کانال شما. خیلی برام جا. میخوام بگم دنیای امروز ما واقعا برای این چیزای فیک چقدر اهمیت میده. یعنی چیزای فیک امروز توی دنیای ما خیلی مهمتر از چیزای اصلی و درسته. به همین خاطر ازدواجای فیک هم، روابط فیک هم امروز خیلی فراوان شده و خیلی طرفدار داره. روابط فیک، پروفایلای فیک. خب این شما رو به چه چیزی میرسونه؟ به یک میوه فیک میرسونه، به یک بچه فیک میرسونه، به یک برکت فیک هم میرسونه. خب پس کلام خدا به ما خیلی واضح این رو میگه، هرگاه دو نفر از شما، پس یک خانواده، یک مرد و یک زن که با هم دیگه متعهد و متأهل شدن، میگه در زمین درباره هر چی که بخواهن متفق شدن شبن، هر آینه از جانب پدر من که در آسمان است برای ایشان کرده خواهد شد. پس خدا آسمان رو به حرکت در میاره برای دعای یک خانواده کوچک بر روی زمین، برای یک خانواده‌ای که مکاشفه نام و کلام اون رو دارن. چقدر برای خدا با ارزشه. و بهتون بگم که وقتی ما از کلیسا صحبت میکنیم، افراد خود به خود به یاد ساختمان‌های بلند و عظیم و مجلل میفتن، اما به شما بگم که کلیسا در کتاب مقدس ساختمان‌های مجلل و خانه‌های خیلی زیبا نیست. کلیسا خود ایمانداران هستن، اجتماع خود ایماندارانه که کلیسا رو تشکیل میده. پس یک مرد و یک زن مسیحی اولین کلیسا رو روی زمین تشکیل میدن، درسته؟ خانه های ما خودش اولین کلیسا میتونه باشه. کلیسیان باب 4 آیه 15،
برادران در لاودیکیه و نیمفاس و کلیسایی را که در خانه ایشان است سلام رسانید.
درسته؟ یه بار دیگه بخون برادر.
برادران در لاودیکیه و نیمفاس و کلیسایی را که در خانه ایشان است،
کلیسایی را که در خانه ایشان است. پس کلیسای اولیه در خانه های افراد بود، نه ساختمان های عظیم و مجلل. فیلمون باب 1 آیه 2، در واقع فیلمون یک باب بیشتر نداره.
و به
عرفیه
محبوبه و عرفکس همسپاه ما و به کلیسایی که در خانه‌ات میباشد،
به کلیسایی که باز هم در خانه‌ات میباشد. از سال 312 میلادی به بعد، بعد از اینکه امپراتوری روم به رهبری کنستانتین خودش رو مسیحی اعلام کرد و مسیحیت رو مذهب رسمی خوش اعلام کرد، ما می‌بینیم که کلیسا از خانه ایمانداران به ساختمان‌های بسیار مجلل و آنچنانی منتقل شد. و به شما بگم دقیقاً روند سقوط کلیسا و دور شدن از اون مکاشفه اولیه رسولان هم از همین مقطع شروع شد. زیباترین صحنه از دید خدا چی میتونه باشه؟ وقتی که یک مرد و زن به همراه فرزندانشون در حضور خدای زنده زانو زدن و در نام عیسی مسیح دارن دعا میکنن و برای مشکلات خانوادگی خودشون دارن از خدا راهکار و حکمت میگیرن. این زیباترین صحنه ای که من فکر میکنم در یک خانواده و در یک خانه میتونه به وجود بیاد. این زمانی اتفاق میفته که این دیاگرام رعایت داره میشه، یعنی خدا سر این خانه است. مسیحیت یک اولویتی برای اون خانه داره. مورد بعدی، خانواده مناسب ترین جاییه که میتونه یک بشارت از تو شروع بشه. اعمال باب 1 آیه 1، پس از کجا باید شروع میکردن؟ برای اینکه به اقصای جهان برسن باید از اورشلیم خودشون اول شروع میکردن. بشارت از کجا داره شروع میشه؟ از اورشلیم خودت باید شروع بشه، از خانواده خودت باید شروع بشه. یه کشیشی رو میخواستم برای سمت شبانی دستگذاری بکنن، خیلی هم دوستش داشتن، آدم شریفی بود. بعد یکی از اون در واقع شبانای خیلی کارکشته‌ای که قرار بود بیاد و برای این مثلا دعا بکنه، گفت که من تا قبل از این که با همسر این فرد صحبت نکنم برای این شخص دعا نمی کنم، یعنی اون رو برای این مهم قرار نمیدم. و گفتن که آقا این قرار شبان بشه، چرا ربطی به همسرش داره آخه؟ این چه موضوعی تو مطرح میکنی؟ چرا داری جلوی این جلسه رو اینطور میگیری؟ گفت که نه، همسرش بیشترین ساعات زندگیش رو باهاش بوده، اونه که شهادت درست رو داره. یعنی اول باید اون شهادت درست رو در قبال این فرد بده، و اگر در واقع اون تاییدیه رو همسرش داد، این میتونه اگر کسیه که نگهبان خوبی برای خانواده خودشه، یک تعهد خوبی در قبال خانواده خودش داره، پس میتونه برای دیگران هم یک شبان خوب و یک پاسبان خوب برای جانهاشون باشه. اگر قرار ما راستی رو موعظه بکنیم، اگر قرار ما پاکی رو موعظه بکنیم، اگر قرار عدالت و تقدس رو موعظه بکنیم، اون رو باید اول تو خانواده خودمون عملی شدنش رو همسر ما و بچه های ما ببینن. نیازی نیست جوانان ما، بچه های ما، دختر و پسر من زور بزنن آیا مسیحیت رو برای زندگی بعدی خودشون، برای اون قسمت مستقل شدن زندگی خودشون انتخاب بکنن یا نه، چون اگر تأثیر رو ببینن بدون اینکه فکر بکنن میان، اما اگر نبینن فکر میکنن اینم یک شعار مذهبیه مثل خیلی از شعارهای دیگه در دنیا. طرف امکان داره جسمش توی کلیسا باشه ولی ذهنش اصلا توی کلیسا نباشه. پس مهمترین مکان برای تشکیل شخصیت روحانی ما خانه‌های ماست و خانواده ماست. اگر شهادت نیکویی نتونیم تو خونه خودمون بدیم، تو کلیسای خودمون هم نمیتونیم بدیم. اگر اینجا نارامیم، اگر یک شخصیتی هستیم که درست و شایسته به عنوان یک مسیحی برخورد نمی‌کنیم در کلیسای خدا، این نشون میده که در خانه خودمون هم یک فرد نارامی هستیم. در خانه خودمون هم یک فرد در واقع منتقدی هستیم، یک روحیه انتقادی داریم، یک روحیه جنگی داریم، یک روحیه سازش ناپذیر داریم، یک روحیه تکرو داریم، یک روحیه لجباز داریم. هر چی که بکاری همونو درو میکنی. شنیدین دیگه، طرف مثلا میگه که طرف مثلا شخصیت خوبیه. خب این حرفی که شما داری میشنوی چه پالسی رو به تو میده؟ داره میگه که او تو خانواده خوبی تربیت شده، درسته؟ پس این خیلی مهمه، خانه رو جدی بگیرید. کلیسای شما اولین خانه شماست و هرچرا که توی کلیسای خودتون هستید توی جامعه خودتون هم همون خواهید بود، چون کلیسا جاییه که اون بارها باید گذاشته بشه دیگه. یعنی اون پشت در باید اون بارها گذاشته بشه، بدون اون بار بیای داخل تو بشینی. امکان داره بله من با یه بحث خانوادگی اومدم، با یه در واقع مثلا درگیری توی خیابون اومدم، با یه بحث نمیدونم چی اومدم، ولی اینجا زمانی که میشینم اولین اتفاقی که باید بیفته، باید اجازه بدم اون بارهای فکری و روحی از من بیرون بره. نه اینکه این اندازه بیرون بره که اون پشت بمونه، بعد از اینکه از جلسه خارج شدم دوباره اون بارا رو با خودم بردارم ببرم. نه، اینم فایده نداره، قراره که دیگه نباشه. پس اگر فرد دیربخشی هستم در کلیسا، در بیرون هم نمیتونم فرد زودبخشی باشم. اگر در کلیسا شخصیت روحانی ما شکل نگیره، ما برای جامعه خودم افراد مسیح مفیدی نخواهیم بود. یه چیز خیلی بدیهی و آشکاره. پس تشکیل یک خانواده همه این اهمیت ها رو با خودش داره. اول تیموتائوس باب 3 آیه 4 بخونید برادر این قسمت رو هم.
مدبر اهل خانه خود به نیکویی و فرزندان خویش را در کمال وقار مطیع گردانند.
پنجم بخون برادر.
زیرا هرگاه کسی نداند که اهل خانه خود را تربیت کند، چگونه کلیسای خدا را.
خب اینو اصلا پولس در مورد نصیحتیه که در مورد در واقع تعلیمیه که در مورد خدمت شبانی در موردش صحبت شده، درسته؟ پس شبان یا در واقع مدیر یک کلیسای محلی باید چی داشته باشه؟ باید خودش یک استانداردی رو داشته باشه. میگه که مدبر اهل خانه خود، اولین چیزی که پولس یک شبان رو بهش مربوط میکنه میگه خانه خودشه. مدبر، برنامه گذار، برنامه دهنده، تنظیم کننده، یک کاهن از لحاظ روحانی، یک مشوق. میگه اهل خانه خود به نیکویی در شایستگی در بالاترین درجه قرار بده. متاسفانه انقدر ما توی کاریم، انقدر سرمون شلوغ، همیشه این بهانه ها رو پدرها دارن یا مادرها دارن دیگه، وقت‌های بسیار مرده و ضعیف به بچه‌های ما داده میشه. همیشه وقت‌های مرده ما مال بچه‌های ماست. اول تیموتائوس باب 5 آیه 8. پس میگه هرگاه کسی نداند اهل خانه خود را تدبیر کند، چگونه کلیسای خدا را نگاهبانی میکند. الان وقتی من به آیه نگاه میکنم میگم اگر همین آیه مورد توجه قرار داده میشد امروز خیلی اصلا تو سمت شبانی نبودن که کلیسا رو در واقع بد بیاد اون همه مشکلات و مسائل بیاد فرا بگیره. پس چقدر باید مواظب باشیم در این قسمت، چقدر باید مواظب باشیم، مخصوصا اون نوع نگاه‌هایی رو که طرف میگه من توی کلیسا مسیحیم ولی بیرون دیگه من در اختیار خودمم. یک خیانت بسیار بزرگه. من خیلی اینجوری دیدم، این نمونه های ضعیف رو من خیلی دیدم و افراد تو بیرون وقتی افراد رو دیدن گفتن مشخص شد. گفتیم باب 5 آیه 8، برادر آماده کرده این آیه رو بخونه برامون.
ولی اگر کسی برای خیشان و علل خصوص اهل خانه خود تدبیر نکند منکر ایمان و پستر از ایمان است.
واقعا دیگه من توضیح بدم در مورد این آیه فکر میکنم که کاملا واضحه. میگه اگر کسی برای خیشان و علل خصوص اهل خانه خود تدبیر نکند منکر ایمان و پستر از ایمان است. اولین تعهد برای یک مرد در مقابل همسر خودش تعهد مالیه و تعهد تأمین معاشه، تأمین نیازهای مهم و اساسیه. پس یک ایماندار رو کتاب مقدس به تنبلی کردن، من چون خیلی از این افراد رو اینجوری هم دیدم، افراد بهانه داشتن برای دعا کردن، بهانه داشتن برای روزه گرفتن، بهانه داشتن برای کتاب مقدس خوندن، این اصلا چیز درستی نیست. کتاب مقدس میگه منکر ایمان و پستر از بیمان است. آیه 8 مخاطبش ایماندارا هستن و مخاطبش مسیحا هستن، فکر نکنید مخاطبش غیر ایماندارا هستن. میگه ولی نتیجه‌ای که بیرون میاد اینه، اگر یک مرد برای خانه خودش تدبیر نکنه. اینجوریه که امروز هم وقتی یکی میخواد ازدواج بکنه اولین چیزی که یک شبان میپرسه میگه برادر باشه، خیلی هدف خوبیه و خیلی به چیز خیلی خوبی داری فکر میکنی، اما آیا خودت رو برای یک تعهد و مسئولیت آماده کردی؟ آیا اندازه یه اتاق اجاره تو الان میتونی بدون در واقع نگاه کردن به جیب بابا یا جیب مامان میتونی یک خونه حتی خیلی نقلی و کوچیک رو کرایش رو تأمین بکنی؟ چون ازدواج که قرارداد نیست، که قرار نیست ما فقط قرارداد ببندیم که آره از این سال تا این سال من زندگی تو تأمین میکنم، بقیه دیگه هرچی پیش آمد خوش آمد. پس این خیلی مهمه که ازدواج ما رو وارد یک تعهد میکنه، ما رو وارد یک مسئولیت میکنه. اول قرنتیان باب 7 فکر میکنم آخرین آیه باشه که باهاتون شیر میکنم. اول قرنتیان باب 7 آیه 14،
زیرا که شوهر بی‌ایمان از زن خود مقدس میشود و زن بی‌ایمان از برادر مقدس میگردد و اگر نه اولاد شما ناپاک میشوند، لکن الحال مقدس.
یک بار دیگه بخون برد.
زیرا که شوهر بی ایمان از زن خود مقدس می شود و زن بی ایمان از برادر مقدس می گردد و اگر نه اولاد شما ناپاک می
شود. خب از آیه 12 میشه بخونی؟
و دیگران رو من می گویم نه خداوند، که اگر کسی از برادران زنی بی ایمان داشته باشد و آن زن راضی باشد که با وی بماند او را جدا نسازد، و زنی که شوهر بی ایمان داشته باشد و او راضی باشد که با وی بماند از شوهر خود جدا نشود. زیرا که شوهر
پس در مورد ایماندارانی داره صحبت میکنه که متأهل بودن، مرد مثلا ایمان آورده زن ایمان نداره، یا زن ایمان آورده مرد ایمان نداره، درسته؟ و افراد فکر میکنن که خب حالا چون این شکاف وجود داره بین اونها و دنیای در واقع مثلا همسرشون، پس دیگه یک راه میمونه این که جدا بشن. ولی پولس داره میگه که در واقع ازدواج خودتون رو خراب نکنید. میگه ایمان شما حتی اون ازدواج رو هم مبارک میکنه و تقدیس میکنه. و تو چه میدونی، شاید اصلا اون مرد از ایمان تو ایمان بیاره. بودن کسانی که در کلیسای خودمون ما دیدیم در طی این سالها، حتی اون کلیسای خانگی، افرادی که اومدن و مثلا از ایمان مرد زن هم بنا شده و اصلا از یک بشارت عملی بنا شده. خیلی از این نمونه ها بودن.
باب 6 آیه 17.
بله.
لکن کسی که با خداوند پیوندد یک روح است.
ادامه بده.
از زنا بگریزی هر گناهی که آدمی میکند بیرون از بدن است، لیکن زانی بر بدن خود گناه میورزد.
خب امروز یکی از همین فکرهایی که افراد مجرد مخصوصا آقا ازدواج نکنن، همشون به هر حال یک تلاطمات هورمونیک دارن و یه چیز طبیعی در انسانها مخصوصا در جوانان، کلام خدا به ما این رو میگه، ما خیلی وقتها نیازهای جنسی داریم، به عنوان یک جوان به هر حال یک نیاز جنسی وجود داره و قابل انکار هم نیست، و نگاه کردن در واقع مثلا به موضوع ازدواج اون استانداردهای لازم رو در نظر گرفتن باعث میشه که شما حتی از کسی هم که وارد زندگیتون میشه حتی در واقع در یک چارچوب درست بتونی نیازهای خودت رو برآورده بکنی، در چارچوب درست بتونی ارضا بشی. میگه که از زنا بگریزید. یوسف در دیار مصر یک برده بود، همه توجیهات لازم رو برای اینکه بدن خودش رو تسلیم بدن اون زن، زن فوتیفار بکنه که یک زن متأهل بود، همه توجیهات لازم رو داشت، هم برده بود هم خدمتکارشون بود، اونا بودن که باید میگفتن بشین کجا، بشین کجا، در واقع بلند شو، و اینکه اعتماد خیلی زیادی هم در اون خونه بر روی یوسف بود، چیزهای خیلی زیادی بهش سپرده شده بود. حالا زن ارباب داره خودش رو مجانا تسلیم یوسف میکنه، ولی خیلی جالبه ما تأثیر تربیتی که یوسف در خانواده‌ای که بزرگ شد رو همونجا تو مصر هم داریم میبینیم توی تنهایی. من خیلی از ایمانداران رو شاید امروز اصلا نشه نام برد، ولی واقعیتش اینه که در نهایت بعد فاش شد که آقا اینا توی خلوتهای خودشون اصلا چه شخصیتی بودن و با اون چیزی که ما با اون دکوریشنی که توی کلیسا میدیدیم چقدر متفاوت بودن، چقدر وقتی یک زن رو دیدن خودشون رو وا دادن، چقدر وقتی که در مقابل یک محفل زنانه یا دخترانه قرار گرفتن کاملا اصلا سیرتشون و ذاتشون اصلا عوض شد، یک روی دیگه شدن. یعنی اگر واقعا اگر مجرد هستید و ازدواج نکردید و در فکر ازدواجید، روابط بنجول اگه تو زندگیتون هست، اگه تو سایتای اجتماعی عضو شدید، یک سری مسائل داره وارد در واقع اون دریای افکارتون و اون ادلیستاتون داره میشه، خواهشن این مجوز دنیای امروز ما رو مجاز برای خودتون تلقی نکنید. اگر چشم من، چشم هیچ شبانی، چشم هیچ برادر و خواهری که اینجا تو رو یک برادر و خواهر مقدس میدونه، اگر تو رو نبینه، خدا داره تو رو میبینه. یعنی اگر ما توی یک خانواده الهی داریم تربیت میشیم، اگر ما توی یک ایمان بسیار بی‌نظیر داریم تربیت میشیم، ایمانی که توش ما فهمیدیم که خدا پسر خودش رو برای ما قربانی کرد، حاضریم براش بها پرداخت کنیم، حاضریم از این دوستی‌های بنجل در بیاییم، حاضریم این در واقع سایت‌های پورنوگرافی و سکس و نمیدونم همه اینجور چیزها رو کنار بگذاریم، دور بریزیم، اینا فقط شایسته رفتن تو سطل آشغاله. پدر و مادرانی که فکر میکنید اگر جلوی بچه های خودتون رو بگیرید عقده برشون میشه بعد اتفاقات بزرگتر میفته، نه، حتی یه جا کتاب مقدس میگه بچه خودتو به چوب بزن، این چوب اینو نمیکشه، راه حیات رو بهش یاد میده. پس تنبیه هم باید به موقع اتفاق بیفته. بازدارنده ها هستن تا از من و تو حمایت بکنن، تا از من و تو حفاظت بکنن، این برای این نیست که برای من و تو چوب لای چرخ بشن. اگر ما الفبای ایمان مسیحی رو فهمیدیم، الفبای تقدس رو فهمیدیم، مثل پولس این که به عمق این مسئله فکر میکنیم، از زنا بگریزید. نمیگه بپرهیزید، میگه بگریزید، میگه فرار بکنید، دقیقا کاری که یوسف کرد. یوسف وقتی اون وضعیت رو دید فهمید، به جای اینکه بگه چه چیزی بهتر از این، الان واقعا یک موقعیت بسیار طلایی برای من ایجاد شد، زن ارباب من مجانا خودش رو به من تسلیم و تقدیم کرده، ولی کلام خدا میگه یوسف فرار کرد. چقدر افتخار میکنم به وجود یک چنین جوانانی تو کتاب مقدس، چون امروز انقدر نمونه های ضعیف در دنیا هستن، همشون هم استارن، چه تو دنیای خوانندگان، دنیای نمیدونم علم، دنیای ورزش، دنیای نمیدونم سینما، همشون تجربه های ضعیف و همشون هم نشر این که آقا تو میتونی در عین این که با این زن هستی با 10 نفر دیگر هم باشی، هیچ ایرادی نداره، کسی هم نمیفهمه. بگریزید، فرار بکنید. مسیحیت زیباست، اما اینجور چیزها، این روابط بنجل، چهره مسیحیت رو خراب میکنه. به روابط بنجل خودتون رو راضی نکنید. ارزش شما بیشتر از این هاست. اینقدر ارزش داشتید که خدا حاضر شد پسر خودش رو بده. پسر خدا خونش برای ما ریخته شده. پس اینو دقت بکنید. خداوند بهتون برکت بده. لطفاً سرپا بیستید، با هم دیگه دعا میکنید.